سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت کشورش بدتر شده است. آقای کاکر ناوقت دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو با اشاره به سلاح‌ها و تجهیزات بجامانده از اردوی امریکا در افغانستان گفت که دسترسی گروه‌های تروریستی به این سلاح‌ها تهدید برای امنیت پاکستان و سایر کشورهاست. و گفته او این گروه‌های تروریستی در افغانستان اکنون به سلاح‌های لیزری و وسایل شبین دسترسی دارند. صدر اعظم موقت پاکستان همچنان پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری با اظهارات مشابه گفته بود که خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان به گفته او بر پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه تأثیر گذاشته. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات عکس العمل نشان نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت چند پیش گفته بود که سلاح و تجهیزات بجا مانده از آمریکا در دسترس هیچ گروهی قرار نگرفته. مقامات فرانسوی میگویند که 5 زن افغان که در افغانستان از سوی طالبان تهدید شده بودند امروز به این کشور خواهند رسید. فرانس پرس به نقل از رئیس اداره مهاجرت فرانسه خبر داده که این زنان افغان شامل رئیس سابق یک پانتون، مشاور سابق یک مؤسسه، یک گوینده سابق تلویزیون و معلم یک مکتب پنهان در کابلند. در این خبر نام های این فعالان افغان گرفته نشده. فرانسه پس از تجدید محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، روند انتقال زنان فعال افغان به این کشور را تحت عنوان دلیل بشری آغاز کرده. پس از افزایش نسبی قیمت دلار در افغانستان، دی افغانستان بانک اعلان کرده که فردا سه‌شنبه 16 میلیون دلار را به لیلام می‌گذارد. این بانک مدیریت آن در دست حکومت طالبان است. روز دوشنبه در صفحه اکس خود از صرافی‌ها و بانک‌های تجارتی خواسته تا در این داوطلبی شرکت کنند. دی افغانستان بانک هر از گاهی میلیون‌ها دلار را برای ثبات ارزش پول افغانی در برابر دلار به لیلام می‌گذارد. در چند روز گذشته ارزش یک دلار به 73 افغانی کاهش یافته بود، اما امروز بر اساس معلومات دی افغانستان بانک ارزش یک دلار از 80 افغانی فراتر رفته. و رومانی گزارش‌هایی را شدیداً رد کرده که از ورود و سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین روسی صبح امروز به خاک این کشور خبر داده. پیش از این وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده که در جریان عملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین، یک طیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانی منفجر شده است. رومانی عضو پیمان ناتو است و با اوکراین مرز مشترک دارد. وزارت خارجه رومانی در اعلامیه امروز اعلان کرد که عمله روسیه تهدید مستقیم به قلمرو این کشور محسوب نمی شود. در این اعلامیه آمده که رومانی اقدامات لازم را برای تقویت امنیت مرزهای شرقی خود انجام داده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش بدتر شده. او دلیل آن را چنین بیان کرده:
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن امریکا و متحدین آن بدون مدیریت و جا مانده یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
ما فکر نمی کنم که از افغانستان از طرف حکومت سلاح داده شود و در مقابل حکومت سلاح استفاده شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی از عملات شدید امروز روسیه به شهر بندری اودسای اوکراین جزئیات می دهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. آقا پیکار در بخش تکنیک با من کاری میکنن. میپردازیم به نشر گزارش آمان طور که در خبرها هم گفتم، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش به جای اینکه بهتر شود بدتر شده. کاکر در گفتگویش با شبکه تلویزیونی جیو گفته که بعد از خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، سلاح‌های به جا مانده از آنها به دست بعض از گروه‌ها افتیده که در اثر آن پاکستان با مشکلات روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان یک بار دیگر اظهارات را درباره بدتر شدن وضعیت پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مطرح کرده است. او در گفتگویش با تلویزیون خصوصی پاکستانی جیو نیوز که شب یکشنبه پخش شد گفته است اکثریت بر این باور بودند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت پاکستان بهتر خواهد شد، اما به گفته او وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر هم شده است. او عامل این را خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و همچنان دسترسی گروه‌ها به سلاح‌ها و تجهیزات بجامانده از آنها عنوان می‌کند.
آن عده تجهیزات جنگی که بعد از بیرون شدن آمریکا و متحدین آن بدون مدیریت بجامانده که در آن توربین‌های شب‌بین و اسلحه شامل است، این سلاح‌ها در آینده نه تنها به پاکستان بلکه به کشورهای آسیای میانه به خصوص چین و ایران یک تهدید است. استفاده آن بر ضد ما آغاز شده است، اما دیگران نیز منتظر باشند که این وضعیت چه زمان بالای آنها خواهد آمد.
سلاح‌هایی که نخست وزیر حکومت موقت پاکستان آن را به شمول کشور خود برای شمار از کشورهای همسایه افغانستان یک تهدید بزرگ می‌داند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این سخنان نخست وزیر حکومت سرپرست پاکستان چیزی نگفته است، اما پیش از این در یک اعلامیه قاچاق اسلحه از افغانستان و افتادن آن به دست گروه‌های هراس‌افغانی را رد کرده است. نخست وزیر حکومت موقت پاکستان در مصاحبه خود صلح، ثبات و آرامی کشور خود را به افغانستان ربط داده و ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف در مورد مشکلات موجود در این زمینه بحث و گفتگو کنند. انوارالحق کاکر روز پنجشنبه هفته گذشته طی یک کنفرانس خبری نیز ادعا کرده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان تجهیزات جنگی باقی مانده در این کشور سبب مجهز شدن گروه‌های هراس‌افغانی شده است. پیش از این نیز مقام‌های مختلف تلف پاکستان افغانستان را یگانه عامل ناامنی در پاکستان عنوان کرده بودند. مقام‌های پاکستانی از جمله آسم منیر لویدرسیز این کشور در ماه گذشته ادعا کرده بود که افغان‌ها در فعالیت‌های هراس‌افغانی در پاکستان دخیلند و افزوده بود دخیل شدن افغان‌ها در فعالیت‌های هراس‌افغانی به ثبات منطقه آسیب وارد می‌کند. اما حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه در واکنش به این اظهارات مقام‌های پاکستانی گفته بود پاکستان به جای این حرف‌ها باید به تامین امنیت خود توجه درست کند. در همین حال رادیو پاکستان به نقل از مسعود خان سفیر پاکستان در آمریکا خبر داده است که او در جریان یک کنفرانس در یک نهاد در نیو مکزیکو گفته است با آنکه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، اما تهدید تروریسم هنوز پابرجاست. او همچنین افزوده است که آمریکا و پاکستان مسئولیت دارند تا افغانستان را به سوی ثبات سوق دهند و ثبات منطقه وابسته به ثبات افغانستان است. حکومت طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.
شنیدید که صدر اعظم موقت پاکستان گفته که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت در کشورش بدتر شده. در این مورد همکار مرسلین ارسلان با عبیب رحمان اوتکی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگوی تلفنی کرده و نخست ازش پرسیده که آیا واقعا مخالفین مسلح حکومت پاکستان از تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی و ناتو برای ناامن ساختن پاکستان استفاده کردن. البته ادعای است که انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان دیروز و پیش از آن پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری ادا کرده بود.
ما فکر نمی‌کنیم که این واقعیت داشته باشه، به خاطر از اینکه خود پاکستان کارخانه سلاح است. دو خط سلاح دولت است. ها کارخانه سلاح وجود داره که جنس مردم میتونه که با آسانی سلاح بخره و با آسانی اون را استعمال بکنه. و دیگر چند جن حمله است از طرف طالبای پاکستان برای بعضی تنها و بعضی مراکز عسکری پاکستان صورت گرفت و نظر سلام با دست آورده و دیگر مخالفین حکومت پاکستان هم از نظر مادی سرکوبی است. یعنی میتونه اکسلا را از در طرف به دست بیاره. ما فکر نمی کنیم که از افغانستان از طرف حکومت کمک حکومت سلاح داده شده تا در مقابل حکومت سلاح استفاده شده. ولی تشویش حکومت پاکستان ایست که اینا میخواست که همه طالبای افغانستان یا فکرن اصلا عمالت اسلامیست اونا تانیستن که حکومت قبلی را از بین ببرن. یعنی تشویش داره که ممکن سبا دیگه سبا همه طالبا همه روحی را بگیره همه حکومت روحی خود عزت بیته اونا با اصل یعنی بتانه که حکومت پیلی هم سرنگون شوه و در اونجا حکومت طالبی یا بایستان یا مالت اسلامی در اونجا هم تاسیس شوه.
در 20 سال گذشته پاکستان همواره در حمایت از گروه های جنگجو و تروریستی در منطقه متهم بوده. خب حالا که پاکستان چنین ادعای داره، خود نهادهای مسئول در پاکستان چقدر مسئول وضعیت فعلی در منطقه و در خود پاکستان هستند؟
حکومت پاکستان قبل یعنی چندین سال پیش قوی تر بود. در اونجا اختلافات نو وجود نداشت. امروز مقابل دولت پاکستان نیمی ملت پاکستان علیه حکومت فعلی است. ما میبینیم که وقتی که اینا عمران خان به محکمه بردن در پاکستان یک وضع بسیار زیاد متشدد شد، بی‌ثبات شد و همه حالات فعلا جریان داره. یعنی می حالات چون که در پاکستان بسیار شکننده است، اینا میترسه که ممکن طالبای پاکستان با آسانی بتانه که همه حکومت فعلی را در دست بگیره. ایران اینا تشویش داره زمین گپا وی مشکلات به حکومت فعلی افغانستان میاندازه که اونا با طالبای پاکستان کمک میکنن.
ما شاهد ازی هستیم که در دو طرف خط دوران ثبات سیاسی با مشکل روبرو است. در افغانستان هم وضعیت سیاسی دوچار مشکل است و در پاکستان هم شما شاهد ازی هستیم که ثبات سیاسی وجود نداره و مشکلات به وجود آمده در یه آخر. دوام این بی ثباتی سیاسی چقدر میتونه مشکلات اقتصادی و امنیتی را در دو کشور بیشتر بسازه؟
خب ما در افغانستان یک حکومت وجود آمده علاوه بر خلاها داره، بسیار بسیارش انتقاد وجود داره، ولی باز هم چانسته که یک دولت یک پرچه و یک آواز و یک صدا است. ولی در پاکستان فعلا هم طور نیست. اینجا نسبی اردو به یک طرف است، نسبی اردو دیگه طرف است، عذاب تقسیم شده. یعنی ما هیچ وقت فعلا اوضاع افغانستان وضع افغانستان با پاکستان مقایسه کرده نمیتونیم. در پاکستان هر لحظه امکان هر چیز است، امکان کودتا است، امکان جنگ است. ولی در افغانستان شما ببینید که دولت سر سکوت زه حکیم است. پاکستان در حالت بسیار زیاد خراب کرده. به خاطر اینا زیاد
حبیب رحمان اوتکی تحلیلگر مسائل سیاسی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما انتظار بمانید تا لحظات دیگه من با هم میشنویم. اکنون میشنوید که یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان برای کمک به دختران دیگر که آنها هم از آموزش محروم شدن یک نهاد آنلاین ایجاد کرده. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند که حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه های آنها قرار گرفتند و به گفته آنان برنامه های این نهاد شامل عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبانهای خارجی است. جاوید فیضی در این گزارش با مسئولان این نهاد صحبت کرده و گزارش با صدای یکی از زبانها آغاز میشه.
نهاد دختران در مسیر تغییر بیشتر از 5 ماه میشه که توسط خودم یک متعلم صنف دهم هستم و به مثل سایر از دختران از تحصیل باز ماندیم. واقعا تانستم که ای از تحصیل باز ماندن را ضعف خود ندانم.
روبینا عزیزی نام دارد و یکی از دختران محروم از آموزش است. او میگوید که به همکاری خانواده‌اش و برخی دختران دیگر نهاد دختران در مسیر تغییر را برای کمک به دختران محروم از آموزش ایجاد کردند. روبینا عزیزی میگوید که یکی از کارهایشان معرفی دختران محروم از آموزش به مراکز آموزشی آنلاین است. او که فعلا به پاکستان مهاجر شده به رادیو آزادی گفت که 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنان قرار دارد.
بیشتر فعالیت‌های ما آنلاین است به خاطر شرایط خرابی که در افغانستان وجود داره. ما صنف‌های عکاسی، صنف نویسندگی، هنر نقاشی و همچنان در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنیم، کار می‌کنیم و تا اکنون دانستیم که بیش از 600 دختر را تحت پوشش خود در سراسر افغانستان و در پاکستان، ایران و همچنان در جاهایی که دختران مجبور شدن مهاجرت بکنن، ما بر از اونها خدمات آنلاین را فراهم کردیم.
او گفت که برنامه‌های آموزشی آنها از سوی استادان خارجی و استادان داخلی که در خارج از افغانستان هستند و شماری از دختران در افغانستان به پیش برده می شود. بانو عزیزی می گوید که با همکاری برخی استادان خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس می کنند. در این حال شماری از دختران که از برنامه‌های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند می گویند که برنامه‌های آنها برایشان مفید بوده و از آن راضی هستند. زلفا محمدی یکی از این دختران بر رادیو آزادی گفت:
ما قبلا عکاسی کار نمی کردم، ولی وقتی که همراه نهاد جوین شدم، دیگران را دیدم، کارایشون را، انگیزیشون را، من انگیزیم بالا رفت. من با عکاس‌های زیادی آشنا شدم. واقعا زندگی مرا خیلی چنج کرده، واقعا تاثیر مثبتی داشته.
زهرا مقدم یکی دیگر از دختران محروم از تحصیل است که در نهاد دختران در مسیر تغییر در بخش‌های نقاشی و رسامی، نویسندگی، دکلمه شعر و زبان انگلیسی درس خوانده است. او بر رادیو آزادی گفت:
خوشحال هستم از یکی که تانستم در این نهاد جوین شوم، چون با جوین شدن در این نهاد تانستم انگیزه بیشتری برای ادامه دادن، برای دنبال کردن به رویه هایم بتم، که تانستم دستاورد های خیلی شگفت انگیز خوبی داشته باشیم. و واقعا ما خوشحال هستیم از این که میتونیم ما به درس و تحصیل خود از طریق دنیای آنلاین ادامه بدیم.
مسئولان نهاد دختران در مسیر تغییر ادعا میکنند که از سوی هیچ سازمان کمک مالی دریافت نمیکنند و کارکنانشان رضاکار و برنامه هایشان هم رایگان است. ایجاد نهادهای آموزشی آنلاین پس از آن آغاز شد که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در این کشور، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون ها منع کردند. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان با واکنش های گسترده در افغانستان و در سطح جهان مواجه شده است، اما طالبان تا به حال تصمیم هایشان را در این باره پس نگرفتند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستین و رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. روسی امروز بار دیگر عملات گسترده را با طیاره های بدون سرنشین به بندر صادرات غلات در شهر اودسه اوکراین انجام داده. در این عملات که در کنار دریای دانیوب صورت گرفت، گودام های غلات و برخی از ساختمان های پروسسان ویران شدند. این عملات در حال صورت گرفته که قرار است امروز رؤسای جمهور ترکیه و روسیه دیدار کنند و پیشبینی شده که توافقنامه صادرات غلات بحیره سیا را دوباره یا میخواهند که احیا کنند. باز هم جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
مقامات شهر بندری اودیسه در اوکراین میگویند که نیروهای مدافع هوایی آنها ابده طیاره بی پیلوت روسی را سرنگون کردند. اولگ کیپر، والی منطقه اودیسه، در کانال تلگرام خود نوشت که در این حملات کسی کشته نشده است. کیپر افزوده که بر اثر این حملات گودام‌های غلات، ساختمان‌های تولیدی، ماشین‌آلات زراعتی و تجهیزات کارخانه‌های صنعتی تخریب شده است. دریای دانیوب در اودیسه از زمانی که روسیه در ماه جولای گذشته از توافقنامه صادرات غلات بحیره سیاه خارج شد، به مسیر اصلی صادرات غلات اوکراین تبدیل شده است. روسیه پس از خروج از این توافق، حملات خود را به مناطق اودیسه و میکولایف اوکراین که بنادر و تأسیسات مهم برای صادرات غلات هستند، افزایش داد. از سوی دیگر قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه با یکدیگر درباره احیای این توافق گفتگو کنند. اردوغان توافقنامه صادرات غلات از بحیره سیاه را برای ثبات غذایی جهان و امنیت این منطقه مهم خوانده است. تلاش ها برای احیای این توافق در زمان انجام می شود که هیچ نشانه از پایان تهاجم روسیه به اوکراین وجود ندارد. وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که در جریان حملات تهاجمی روسیه به تأسیسات بندری دریای دانیوب در اوکراین، یک طیاره بدون سرنشین روسی در قلمرو رومانیا منفجر شده است. اما مقام مقامات رومانیا این ادعاها را رد کرده و گفتند که حمله روسیه هیچ تهدیدی را به قلمرو رومانیا و آبهای این کشور به میان نیاورده است. خبر دیگر در رابطه به جنگ اوکراین این است که الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین استعفای خود را ارائه کرده است که به نظر می رسد یک تغییر بزرگ در بخش نظامی است. پیش از استعفای رزنیکوف، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفت که تصمیم به تغییر وزیر دفاع گرفته است و رستم عمروف را به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع به پارلمان معرفی کرده است. رستم عمروف 41 ساله یک سیاستمدار اوکراینی اهل منطقه تاتار کریمی است. او سال گذشته به عنوان رئیس صندوق املاک دولتی اوکراین منصوب شده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که پس از 550 روز جنگ با روسیه تصمیم به تغییر وزیران گرفته است و هدف از سیاست‌های جدید را تعامل با اردو و جامعه عنوان کرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور میکنیم.
جنگ طالبان علیه زنان همچنان ادامه دارد. این عنوان سرخط یک مقاله روزنامه دی نشنال است که دیوید پرات خبرنگار روابط خارجی این روزنامه نوشته است. در ابتدای مقاله آمده است: با گذشت هر روز دیوارهای محدودیت‌ها نزدیک‌تر می‌شود و هیچ روزنه‌ای از امید نیست. نویسنده می‌گوید که این جمله از مصاحبه‌ها با زنان کم از کم در 11 ولایت‌های افغانستان گرفته شده است که توسط یک سازمان مستقل به نام شبکه تحلیلگران افغانستان انجام شده است. بر اساس نوشته خبرنگار روزنامه نشنال، شبکه تحلیلگران افغانستان سال‌هاست که گزارش‌های ارزشمند و دقیق ارائه می‌کند که به آجندای بین‌المللی در عقب‌ماندگی افغانستان کمک می‌کند. کار این شبکه در آن کشور که زیر حاکمیت طالبان حقوق زنان نقض می شود، به اندازه ای که حالا اهمیت دارد، هیچ وقت دیگر نداشت. در ادامه مقاله می خونیم: شدت زیادروی طالبان به حد بیشتر شده است که برخی ناظران مهم حقوق بشر آن را ظلم قصدی، آپارتاید جنسی و جنگ علیه زنان می نامند. در سال 2021 میلادی، زمانی که یک سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس مطبوعاتی گفت که زنان در جامعه افغانستان بسیار فعال خواهند بود، تصور به این بود که اوضاع متفاوت خواهد بود. نویسنده می افزاید: اما بسیاری از افغانها به شمول خارجی ها که با طالبان از مدت ها سر و کار داشتند، تردید داشتند که این طالبان با کسانی که از سال 1996 تا 2001 بر افغانستان حکومت کردند بسیار متفاوت هستند. روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی ایالات متحده در یک گزارش اعلام کرد که فرمانهای طالبان تأثیر نامناسبی بر زندگی زنان داشته و آزادی مذهبی افغانها را محدود کرده است. برنامه یوراشیا ریفو در طی 2 سال گذشته کاستی‌های حکومت طالبان را زیر بررسی قرار داده است. حماد بلوچ در این مقاله اضافه کرده است که وضعیت افغانستان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در 2 سال گذشته نیاز به ارزیابی دقیق دارد. در این سبک خاص حکومت طالبان، اقتدارگرایی یا عملگرایی آمیخته شده است. با وجود این که حکومت طالبان توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است و با وجود این که به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود، عملاً حکومت خود را در افغانستان نگهداری کرده اند. در داخل کشور اقدامات حکومت طالبان با انتقادات مواجه است و از آنها خواسته می شود که باید تغییر کنند. حکومت فعلی آنها در 7 سپتامبر 2021 تشکیل شد. تفاوت چندانی با حکومت آنها در دهه 1990 ندارد. قانون اساسی را به حالت تعلیق درآوردند و به سوالات مربوط به نظام آینده و چارچوب قانونی پاسخ نمی دهند.
شنونده رادیو آزادی استید، پیام هایتون تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید شمار از افراد دارای معلولیت میگویند که برای دریافت حقوق ماهانه ایشان با مشکلات زیاد مواجه هستند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از ولسوالی های دور دست برای گرفتن حقوق خود به مراکز ولایات می آیند، اما به دلیل تأخیر در پرداخت حقوقشان شبها را در مسافرخانه ها و مساجد می گذارانند. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان می گوید که در حال حاضر حدود 180 هزار معلول در افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره در گزارشی که با صدای یک معلول آغاز میشه.
فلچدی بانک تلارم التماو کته ایمنگ ماش.
نور احمد باشنده ولسوالی سروبی ولایت کابل که از هر دو پا معلول است میگوید که برای گرفتن حقوق خود به شهر کابل رفته بود، اما به دلیل اینکه معاش نیامده بود با وجود مشکلات اقتصادی یک شب را در هتل گذراند. نور احمد بر رادیو آزادی گفت:
فلچ یوش پمیورده وکله البته
وقتی یک شب را در هتل ماندم، فردا که آمدم معاش ما هنوز پرداخت نشده بود. برادران معلول دیگر نیز با من آمدند و شب را در هتل سپری کردند. معلولین دیگر هتلچی که حتی شب را در مساجد می‌گذرانند، آنها از ولسوالی های خودشان به مراکز برایات می‌روند تا معاشاتشان را چک کنند. وقتی می‌روند هنوز معاش حواله نشده است.
خپل معاشات و دکتل لپاره البته چگوری معاش نه حواله شوی.
نور احمد میگوید با توجه به وضعیت بد اقتصادی معلولین باید یک سیستم منظم برای آنها ایجاد شود و حقوق و امتیازاتشان در یک زمان مشخص به آنها پرداخت شود. عرفان الله یک معلول دیگر و باشنده ولایت کنر نیز با همین مشکل مواجه است. او درباره وضعیت خود و دیگر معلولین به رادیو آزادی گفت:
دوستانم از ولسوالی های دور می آیند، شب را اینجا در مساجد می گذرانند. تعداد معلولین خیلی زیاد است، مشکلات از حد گذشته. برادران معلول می آیند، دو یا سه شب را در اینجا می گذرانند. پول کرایه را هم از کسی قرض می کنند.
از سوی دیگر سید محمد صابر، رئیس نهاد در کابل به نام معلولیت محدودیت نیست، نیز مشکلات معلولین را تایید میکند و میگوید که در حال حاضر در سیستم پرداخت حقوق و امتیازات آنها مشکلات وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
سرانجام وزارت شهدا و معلولین و معلولیت دارون کو
از زمانی که وزارت شهدا و معلولین حقوق و امتیازات معلولین را به وقت آن پرداخت نمیکند، افراد دارای معلولیت از ولایت های دور به اینجا میآیند، در رستوران‌ها و هتل‌ها می‌مانند و حتی برخی هایشان جایی برای ماندن ندارند.
این در حال است که مشکل معلولین و وارثین شهدا در افغانستان تازگی ندارد. آنها سال‌هاست از چنین چالش‌های شاکی‌اند، اما ظاهراً پس از حاکمیت طالبان این مشکلات بیشتر شده است. بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان در کنترل حکومت طالبان، حقوق ماهانه وارثین هر شهید 2000 افغانی، هر معلول ملکی 3000 افغانی و هر معلول نظامی 5000 افغانی است. این حقوق هر 6 ماه یک بار و یا سالانه پرداخت می شود. فیصل خاموش، سخنگوی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره رسیدگی به مشکلات معلولین و پرداخت حقوق و امتیازات به موقع آنان پاسخ نداد. اما چند روز پیش عبدالحکیم حقانی، معین این وزارت، در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفت که آنها در یک سال گذشته به وارثین شهدا، معلولین، بیوه ها، یتیمان و افراد بی بضاعت تسهیلات لازم را فراهم کردند.
به منظور ادغام اجتماعی با ارائه قوانین، استراتژی، طرح‌ها و توصیه‌های سازنده برای بهبود زندگی یتیمان، زنان بیوه و معلولین به عنوان یک اداره باثبات و مفید فعالیت‌های را شامل تثبیت و ثبت نام انجام دادیم و در بخش ارائه کمک نقدی ماهانه فعالیت‌های مؤثر و شفاف صورت گرفته است.
او همچنان افزود که در حال حاضر 638954 معلول، بیوه و اطفال بی سرپرست در کشور ثبت نام شدند که از میان حدود 180000 معلول، نزدیک به 150000 نفرشان مرد و حدود 30000 تن دیگرشان زنان هستند. با این حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان در پایان ماه ثور سال جاری اعلام کرد که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 نفر میرسد. اوچا ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد معلول این کشور تاثیر زیادی خواهد گذاشت. مقامات وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در حال از بهبود ارائه امکانات برای معلولین سخن میزنند که بسیاری از معلولین میگویند معاش ماهانه‌شان کم است و هزینه رفت آمد تا مرکز ولایت را برای گرفتن این معاش کم ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از امی زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از افتخر ما. 50 کنار کا گرفتیم. یکی نیم هزار کنار کار میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، دایره بود، چشمه بود، چاها او داشت، بحال بود. این امسال هیچ چیز نیست.
ما از اولسوالی خانقاه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنند.
امسال خشکسالی شدید وجود آمده، دریاها خشک شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدهد تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هست